فرد نظامی دست بر شمشیری دراز کرد که در کمر او در غلاف قرار داشت. اما حکیم پیر با قهر و غضب زیاد به صاحب منصب نظامی گفت: این کدام پادشاهی کم عقل بوده که تو را به صفوف نظامی خود قبول کرده و به تو سلاح داده؟ مرد نظامی با عصبانیت بیشتر شمشیر از نیام بیرون کرد. در همین اثنا مرد حکیم با عجله به مرد نظامی گفت: همین که شمشیر از نیام و غلاف بیرون آوردی، این خود باز کردن دروازه دوزخ بود. مرد جنگجو متوجه شد که حکیم میخواهد مسئله جنت و دوزخ را برای او ایضاح کند. با آرامی شمشیر را داخل نیام نمود و در همین حال مرد حکیم گفت: بله، همین شمشیر را در داخل نیام کردن به این معنی است که تو دروازه جنت را باز کردی. در این هفته 3 جلد کتاب تازه به چاپ رسیده به دفتر رادیو آزادی از سوی نویسنده های کتاب ارسال شده که هر کدام نمایانگر زحمات شباروزی نویسنده ها بوده که خیلی کوتاه از محتوای آنها یادهانی می کنیم. کتاب اول تاریخ آسیای میانه اثری از سید مبشر سلیمان کاسانی است که نویسنده و محقق بالادست برهان الدین نامق آن را ترجمه نموده است. این کتاب با یک مقدمه و فهرست مطالب در 20 بخش در 461 صفحه از سوی انتشارات الازهر به چاپ رسیده که در برگیرنده بابهای پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی ماورانر و آغاز حکومتداری شیبانی ها، صفوی ها، اشترخانیان و افشاریان در 17 بخش و بخش 18 ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان آن زمان و بخش 19 خاننشین های خوقند و بخش 20 و آخرین بخش اشغال آسیای میانه از جانب روس ها و سرنگونی امارات بخارا و سمرقند را می رساند. در کل جناب نامق با جملات و عبارات خیلی ساده و عام فهم به شرح حوادث پرداخته و هر بخش را چنان به هم پیوند داده که خواننده را وادار به پیگیری حوادث و اتفاقات گوار ناگوار آن دوره ها می نماید. جالبترین مسئله در این کتاب تاریخ آسیای میانه تلفیق ژانرهای ادبی و تاریخ با نمونه برداری از متون منظوم وابسته به حوادث چون هجوها و ستایش شاهان با ذکر حادثات مهم و تصویردهی از اوضاع زمانی و مکانی است. و پررنگی دیگر کتاب شجره خیلی ساده و عام فهم از شاهان و حکم روایان در آسیای میانه و نکته خیلی برازنده وفقدهی تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان موازی با تاریخ و همسوسازی آن در مقطع زمانی که در دو طرف دریای آمو چه اتفاقاتی به میان آمده و مناسبات دو جانب در چه سطحی قرار داشته است و به همین گونه شیوه اشغال آسیای میانه از سوی روس‌ها و وحشیگری آنان در فاجعه‌های چون مردکارگیری و استبداد روس‌ها بر مردم ازبک، تاجیک، قزاق، قرقز و ترکمن و سایر اقوام ساکن در آسیای میانه و به طور اجمال شیوه دولتمداری روس و دوام چندین دهه آن را خیلی به سادگی شرح نموده و خلاصه کمتر موضوعی از مسائل روزمره باقی مانده که استاد برهان الدین نامق از آن یادهانی نکرده باشد. کتاب مستندی است که به خواندن می‌ارزد. کتاب دوم خاطره های دردانگیز نوشته شاعر و نویسنده افغان محمد انور وفا سمندر است. این کتاب به زبان دری ساده قصه ها و خاطره های از عبدالخالق فراهی از دوران اسارتش نزد طالبان، القاعده و طالبان پاکستانی را بازگو می کند. این کتاب در حدود 200 صفحه در 17 قسم و یک زمینه بازگو کننده نکات برجسته از روند سیاسی طالبان و اعمال ایشان در بیرون از مرز و حمایت کشورهای همسایه از وی و سایر مسائل منطقوی و شناسایی اعضای داخلی و خارجی این تنظیم ها، ایزای شیوه افراطی و رویه ایشان با محبوسین و طرز گروگانگیری و بسا مسائل دیگر را از زبان جناب فراهی نقل می کند. کتاب خاطره های دردانگیز نوشته وفا سمندر را سر محقق محمد آصف گلزاد ادیت نموده. مرور آن به شماری از مسائل مربوط وضاحت بیشتری می دهد. کتاب سوم پس از سده تاخت و ایستادگی عنوان دارد. اثری از امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و آگاه امور سیاسی و استخباراتی است. این کتاب شامل نوشته ها، گفتگوها و سخنرانی های جناب صالح در 308 صفحه از سوی نهاد روند سبز افغانستان چاپ شده و روایتی از جریان مقاومت از مبارزات فرمانده مسعود آغاز و تا اوضاع امروزی را به بررسی می گیرد و عبارات تا حدودی تند در موارد خیلی مستند با ردبندی بخش‌های مختلف کتاب صفحه‌آرایی شده و مناسبات و عملکردهای امریکا در قبال طالبان و برخورد این کشور با منطقه به خصوص پاکستان در 31 سال اخیر و بخشی هم با نام سیاست تزرع خیلی واضح و روشن به زبان‌های دری و پشتو ابراز شده است که خواننده می تواند مطالب را خیلی ساده و حافظه بسپارد. در همین حال مجله فرهنگی آزادی بعد از این در نظر دارد تا کتاب های ارسالی نویسنده ها را با دید دقیق و نقد افراد وارد موضوع با صحبت ایشان از طریق مجله پیشکش نماید. لذا از نویسنده های کتاب های تازه آرزو می بریم کتاب‌های تازه چاپ شده را نه تنها برای ما ارسال نمایند، بلکه خود ایشان نیز می‌توانند با حضور خیش در استودیوهای ما در یک صحبت مختصر کتاب خیش را معرفی نمایند تا از این طریق شناسایی گسترده در مورد محتوای کتاب صورت گیرد. موضوع کتاب با آزادی کامل پذیرفته می‌شود و تنها کتاب‌هایی که اهانت به دیگران را تمثیل کند از بررسی و نقد باز خواهد ماند. همکارم جاوید فیضی در روگشایی کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی اشتراک نموده بود و یک گزارش مختصر از آن دارد که با هم می شنویم.
کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی نوشته امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در حکومت حامد کرزی هفته گذشته طی محفل با حضور تعدادی از نویسندگان افغان در هتل اینترکانتیننتال کابل معرفی و نقد شد. این کتاب شامل 3 بخش می شود: بخش مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و نویسنده این کتاب در مورد این کتاب گفت: این کتاب برخی از نکات مهم حوادث و تحولات سیاسی و نظامی پس از سقوط طالبان را به بررسی می گیرد.
مجموع مقالات ما که 13 بخش در 8 صبح نشر شده بود، عنوان از او است پس از مسعود. مجموعی از حوادثی که در شکل دهی وضعیت پس از سقوط طالبان سهم و نقش داشت، در این نوشته ها به اندازه که من توان داشتم کوشش کرده بودم که را به قلم برم. در این مجموعه از نوشته ها چیزی را که من تلاش کردم و با افتخار میگم که تا یک قسمت زیاد موفق بودم، شما در هیچ گوشه از این نوشته ها چیزی به نام من پیدا کرده نمیتونم که من نقشی به خود ایجاد کرده باشم، از خود یک کرکتر ساخته باشم. داله که در این حوادث در ظرفیت‌های مختلف پایین و متوسط ما یا شاهد بودیم یا سهیم بودیم یا کارمند بودیم.
این کتاب از سوی تعداد از نویسندگان و کسانی که آن را مطالعه کردند به نقد گرفته شد. عبدالحفیظ منصور نویسنده و نماینده مردم در شورای ملی چاپ این کتاب را گام خوب دانسته و آن را به نقد گرفت. وی گفت:
ما باورم هست که یک گزارش، یک نوشته امروز اعتبارش به سندش است که این حرف چی میگی؟ از کجا کردی؟ از کجا میگی؟ و بخصوص که رویدادهای تاریخی را وقتی بیان میکنی قطعاً باید بگویی که از کجا گرفتی، که گفت برد یا از کسی شنیده یا خودت باید باشی. وقتی خودت هم پنهان میکنی که من اوجه نبودم، تو یک جفا کرده در حق یک نوشته و در حق یک رویداد تاریخی. برای کار نویسندگی که خود عرضه میکنی و تقدیم میکنی به جامعه و مردم، اینجا یک ضعف و نقص است. این فروتنی بیش از حد جفا در حق نویسندگی است و در حق تاریخ است. اگر خود نویسنده میگه من اینجا بودم، من شاهد بودم، من ترجمان بودم، من مدیر بودم، من کارمند بودم، اینجا چی میشد؟ اعتبار نوشته فوق العاده بالا میره.
کتاب پس از صده تاخت و استادگی نخستین کتاب است که از سوی یکی از مقامات ارشد امنیتی افغان چاپ و به دسترس مردم قرار میگیرد. این کتاب از رویدادهای تاریخی سخن میگوید که تحول بزرگ را در افغانستان به میان آورد. این کتاب در 303 صفحه از سوی روند سبز با 2000 نسخه چاپ و منتشر شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیست از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه بر رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوانها یا اناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسانها و سایر حیوانات فقاریه هم. و این که چی چیزهایی در سلامتی استخوانها مؤثرن، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و امید تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی هلت می آب، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کمان مضر نیست و ما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید.